شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقالة الثالثة وفيها عشرة فصول. الفصل الأول في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه من حال المقولات تيس في أرضيتها. یکی از مسائل تقسیمی فلسفه مسئله الموجود اما واجبان و اما ممکنان. برای اینکه موجود یا هستی او عین ذات اوست می شود واجب، یا عین ذات او نیست می شود ممکن. پس اگر چیزی هستی او عین ذاتش نبود ممکن است، یعنی چیزی که هستی را از غیر دریافت میکنند، فلهو ماهیتون به وجود. اونگاه این شی که موجود میشود یا فیل موضوع است یا لا فیل موضوع. بنابراین ممکن هم یا یوجد فی الموضوع یا یوجد لا فی الموضوع، که معنای موضوع و وجود فی الموضوع هم قبلا بیان کرد. اگر اون ممکن موجودی باشد لا فی الموضوع یسمى بالجوهر، و اگر موجودی باشد که در موضوع یافت می شود یسمى بالعرض. اونگاه جوهر رو به عنوان جنس عالی شناختم و عرض رو به عنوان یک مفهوم عام عرضی شناختم. عرض مقوله نیست، جنس عالی نیست، بلکه یک مفهوم عرضی است برای مقولات عرضی. و مقولات را هم معروف بین حکما اینه که ده قسم است و حصر این مقولات در ده تا حصر عقلی نیست، چون دایره بین نفی اثبات نیست، دایره بین متناقضه نیست. بنابراین هم کم تکردن هم افزودن ممکن است، چون که بعضی ها ای رو گسترش دادن از 20 مقوله گذاروندن، بعضی ها اینها رو جمع کردن به 4 مقوله ارجاع دادن یا حتی کمتر. بنابراین راه برای این که از اینها کاسته بشه یا برای اینها افزوده بشه هست. قبل از این که به هر یکی اینها بپردازن، معنای مقوله بودن و جامع بین این مقولات را تشریح. مقول یعنی محمول، بنابراین باید یه وجود نفسی یا یه وجود رابطی داشته باشد. اگر چیزی وجود نفسی یا وجود رابطی نداشت مقول نیست، محمول نیست. معانی حرفیه ماهیت ندارن، فقط مفهوم دارن، چون رابطه بین دو طرف هم. اگر رابطه بین دو طرف شد دیگر مقول نیست، محمول نیست. اونی که محمول است طرف است، و اونی که طرف است یک استقلالی دارد، یا وجودش نفسی است یا وجودش رابطی. وجود رابطی آن است که فی نفسه وجود داشته باشد منتها لغیره. وجود رابط اینه که هیچ نفسیتی ندارد مثل معنای حرفی. لذا حروف مفهومند، مفهوم دارند، ماهیت ندارند. زیرا یه ماهیت داشته باشن، ماهیت ما یقال و فی جواب ما هو مقول قرار میگیرد و میشود محمول، در حالی که اینها رابطه بین موضوع و محمولن، نه محمول. معانی حرفیه را نمیشود موضوع قرار داد، نمیشود محمول. بنابراین حرف ماهیت ندارد و اینها که مقول هستند دارای ماهیت هستند، حالا یا جوهری که در 5 نوع تقسیم شده است، یا عرضی که 9 جنس عالی برای عرض تصویر کرده. فرمودن جوهر را که به 5 قسم تقسیم کردن، ماده و صورت و جسم و نفس و عقل بود. چون باید اول اینا اثبات بشود بعد برسیم به اعراض، فرمودن بحث جوهر تقریبا گذشته، زیرا جوهر که 5 نوع تقسیم شد، 3 قسمش اینجا مطرح شد، 2 قسمش هم در علم و نفس، و برای تشریح بعضی از احکام این 2 قسم مسائل آینده هم کمک می کند. اون 2 قسمی که در علم و نفس مطرح شد، نفس و عقل بود، یعنی موجودی که ذاتاً به فعلاً مجرد باشد مثل عقل، موجودی که ذاتاً مجرد باشد لا فعلاً نفس، و هر دوی اینها در علم و نفس بیان شد. علم و نفس را معمولاً اینا در طبیعیات ذکر می کردن، از این نظر که نفس یک صفت، وصف عنوانی و یک کمالی است برای جسم، و چون موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است و اینها هم مربوط به جسمان، از این نظر بحثی از نفس را در طبیعیات مطرح می کردن. هم نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات ملغور. معمولا نوشته های مرحوم شیخ این چنین بود، خواه در اشاره و تنبیهاتش، خواه در شفا و سایر کتاب ها، در طبیعیات صحبت علم و نفس رو مطرح کردن، اثبات نفس، تجرد نفس، بیان قوای نفس، بیان درجات نفس و قهرن اثبات عقل. و اما مرحوم آخون که اینها رو با دید الهی نگاه میکنن، نه با دید طبیعی، به عنوان نحوه وجود میبینن، الموجود ما کذا به ما کذا، بنابراین از اینها در الهیات بحث میکنن. حتی اونها که جنبه طبیعی دارد، اینها را از دید الهی نگاه میکنند و در الهیات فلسفه از اونها بحث میکنند. مسئله حرکت این چنین است. دیگران که حرکت را در طبیعیات مطرح میکردن، چون به عنوانی که حرکت یک نحوه وجود است، در الهیات مطرح کردن. و طرح یک مسئله در طبیعی و الهی هم خیلی فرق میکند. علی حال مسئله نفس و همچنین عقل را در علم النفس و طبیعیات مطرح کردند. لذا ابن سینا بفرمان که در طبیعیات که مسئله نفس و عقل گذشت، و در الهیات هم که مسئله ماده و صورت گذشت، ثابت شد که ماده موجود است و بعد جوهری موجود است. جسمی هم که مؤلف از ماده و صورت باشد، به کمک حس اثباتش دشوار نیست. ما ثابت بکنیم که جسم در خارج موجود است، تقریبا روشن است. اونی که اثبات میخواد بعد جوهری اوست که اثبات میخواد، برای این که نمیشه مسئله رو به دست حس سپرد، که واقعا همونطوری که ما با احساس به حس درک میکنیم که یک صورت جسمیه داریم، آیا واقعا هم همین طور است یا مرکب از ذرات ریز است که تقسیم پذیر نیست، یا مرکب از ذرات ریز است که تقسیم پذیر هست و مانند آن. اینی که برهان میخواد که ما بعد جوهری داریم، البعد الجوهری و موجودان، حالا خواه به اون صورتی باشه که ما میبینیم، بیان حرفی درش نیست، خیلی روشن است. اما صورت جسمیه بعد جوهری هست و دارای یک حیولا و مادی است نام صرف القوه، این دوتا برهان میخواست که رو اثبات کرد. فتحصل ان الجوهر خمس انواع، ماده، صورت، جسمی که مرکب از این دوتا است، نفس و عقل، چون مرکب از این دو، ترکیبش سنایی یا اعتباری نیست، ترکیبش حقیقی است. اگر ترکیبش حقیقی شد، میشد یک واحد موجود خارجی. اگر واحد موجود خارجی شد، یا باید جوهر باشد یا باید عرض. پس اینجوری نیست که اگر ما ثابت شده است که ماده جوهر است و ثابت شده است که صورت جسمی جوهر است، نیازی نداشته باشیم و بحث درباره جوهریت جسم، نه جسم که مؤلف از ماده و صورت است، چون تعلیقش سنائی نیست، نظیر یخچال و بخاری و ضبط و امثال ذلک نیست که تعلیقش سنائی باشد، و ترکیبش هم ترکیب اعتباری نیست، نظیر هیئت و انجمن و گروه و امثال ذلک، ترکیبش حقیقی است. اگر ترکیبش حقیقی است فله وجود واحد خارجی حقیقتا، اگر دارای وجود واحد خارجی شد حقیقتا، یا باید جوهر باشد یا باید عرض. لذا الجسم جوهر. مسئله نفس و عقل رو هم که در طبیعیات تو بخش علم و نفس حل کردن، میموند مسئله مقولات نهگانه. میفرمان مقولات نهگانه یه بحث اجمالی به سیر کوتاهی دارد در بارینا، یه بحث تفصیلی. بحث کوتاه به اجمالش اینه که چند تای اینها عرض بودنشون تا حدودی روشن است. مسئله مضاف و سایر مقولات نسبیه، اون مقولاتی که نسبت در اونها اخذ شده است، مثل مقوله عین که هیئت حاصله از نسبت شیء است به مکان، مقوله متا هیئت حاصله از نسبت شیء است به زمان، همچنین مقوله جده و فعل و انفعال و ماند. دو مقوله است، یکی کم و یکی کیف، که بعضی قائل به جوهریت این دو مقوله شدن که گفتن اینها جوهرن. البته تو بحث‌های روز هم کم و بیش این مسائل هست که ما یک جوهری داشته باشیم در خارج، این چنین نیست. اونی که در خارج هست مجموعی همین الوان است و کمیات است و کیفیات است و مانند اونا. اینا به جای اینکه یک جوهر رو نفی کنن، نه جوهر اثبات کردن. اینا گفتن جوهر نیست و هرچی در خارج موجود است همین کم است و همین کیف است و همین آثار خاص. خب قهرن این آثار خاصی که در خارج موجودن بدون تکیگاه موجودن، به حال و حیال خود موجودن. اگر چیزی بدون تکیگاه موجود شد میشه جوهر. اینا به جای اینکه یک جوهر رو بپذیرن و بقیه رو عرض بدونن، نه جوهر رو پذیرفتن، یکی رو انکار کردن، نه جوهر ثابت کردن. زیرا اگر چیزی موجود شد و تکیگاه نداشت میشه جوهر. اگر یه معنای جوهر در خارج موجود نیست و جسم در خارج همین ذراتی است به نام رنگ و طعم و بو و مانند آن، خب همین هم میشن جواهر. بنابراین اون چه که از پیشینیان درباره کم و کیف آمده او رو نقل میکنن که عده قائل شدن کم جوهر است و عده برانه که کیف جوهر است، شبهاتی اینا رو نقل میکنند و دفع میکنند تا برسیم به بحث های تفصیلی اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. به ما انه وجودون بحث می شود، نه به ما انه عرضون به پدیدی برای جسم. المقالت الثالثه و فیها اشارت و فصول. الفصل الاول فل اشاره الى ما ینبغی ان یبحث عن من حال المقولات تیز و عرضیت ها. یه بحث های جامع و مشترکی در باره مقولات. فنقولو قد بینا ماهیت الجوهر، که جوهر موجود لا فی الموز. یک که ماهیه. و بینا انها مقولتون علی المفارقه و علی الجسم و علی الماده و السوره. در بحث الجوهر و کم هوه اونجا ثابت شد که جوهر دارای 5 قسم است، یکی ماهوه بود، یکی هم کمهوه. در بحث الجوهر و کمهوه ثابت شد که یکی از اقسامش موجودی است مفارق از ماده و مفارق از طبیعت، حالا یا ذاتن و فعلن مثل عقل یا ذاتن فقط مثل نفس. و علل جسمی که معلف از ماده و صورت است و همچنین و علل ماده و صورت که جوهر 5 قسم دارد. در بحث حل هوه که فلسفه عهده‌دار اوست، اثبات وجود اشیا به عهده فلسفه است، همون در باره اثبات این انواع خمسه حل هوه این 5 نوع، فعمل جسم فاثباته مستغنن عن، نیازی به اون نیست. و اما الماده و صوره که برهان میخواست، فقط اثبتناه ما، بعد جوهری موجود است، جسم مرکب از ذرات ریز اتمی لاتجزان نیست. ماده یعنی صرف الاستعداد موجود است، جسم همون صرف صورت جسمیه بهدهان نیست. فقط اثبت نه همه
اثبات جسم که مستقیم هست، بخاطر این هستش که اول ما به صورت رو اثبات کردیم، پس بنابراین معلومت از بخاطر مستقیم اثبات کرد شده، نه بخاطر این اصلا حالی باشید
که بخاطر این محسوس و معلوم هست. تقریبا محسوس و معلوم هست. اصل جسم اونی که درش بحث هست اینی که آیا بسیط است یا مرکب، و اگه مرکب است مرکب از ماده و صورت است یا مرکب است از ذرات ریز لاتجزا. ولی اصل این جسم موجود است، این خیلی به کمک حس، چون ما اونچرا که در خارج به وسیله حواس درک میکنیم، یه بخشش رو وسیله باصره، یه بخشش رو وسیله لامسه، یه بخشای دیگر رو وسیله سایر قوا، این اخباری که از این چند راه به نفس میرسد اجمالا میفهمیم به چیزی که ازش به نام جسم تعبیر میکنن موجود. بله، این یک. و اثبات این که این در خارج یک تکیه‌گاهی دارد، این هم باز با کمک اولی یه حس روشن است، به خاطر اینکه یا سر جا خودش است یا تکیگاه داره، پس یه جوهری ما داره. این تقریبا بلغوت الغریبت میدل فیل بدهی است، برای اینی که ما میابی یا به حال خودش متکیست پس جوهر، یا تکیگاه دارد پس جوهری که آرش است. عمده اینه که این همونطوری که ما میبینیم، همینطوری که حس به ما خبر میدهد، همینجور موجود است، اعتبار به حس نیست. آیا این اجسام یک تکه سنگ مثل یک مشت آرد است واقعا، مرکب از ذرات ریز است، منطقه ذراتش فشرده است، چشم دیده نمی شود؟ چون که ادی از قدما می گفتن و ادی از متأخرین، یا نه واقعا یه بود یک نواختی است که قابل تقسیم است، نه حس به ما خبر می ده نه به حس اعتمادی هست. در خواهد یه تکیگاه جسم دیگه نمیتواند یه موجود مجرد باشد، یه موجود مادیست به نام جسم.
چه اون که مخصوص جسم طبیعی رو اثبات کرده؟
نه، ما لمس میکنیم، جسم طبیعی رو لمس میکنیم، و انسان مکعبه که لمس نمی کند، که سنگ رو لمس می کند. اونی که برهان می خواهد مسئله ماده است و صورت که فرمود فقط اثبت نهما، این سه نوع. و اما اون دو نوع دیگر که مفارق باشد، فقط اثبت نهو بالقوت الغریبت من الفعل و نهنو مثبتوه من بعدو. ما الان در بحث هیولا و صورتی گفتیم یک موجود مفارق باید هیولا و صورت رو به عنوان مجرای فیض تحقق ببخشد، اونجا تقریبا اگر یک مقداری باز بشود روشن خواهد شد که مفارقی هست. در همین بحث مانده و صورت چی که در بحث فیوزات واجب تعالی اونجا هم خواهد آمد که العقل و موجود، چی که در علم و نفس مسئله نفس و عقل اونجا تثبیت شد. از سراح و عمل مفارق فقط اثبتناه بالقوت الغریبت من الفعل یک و نهنو مثبتوه من بعد در باره فیوزات واجب تعالی دو و علا انکه انتذکرت ما قلناه فی نفس سهلک وجود و جوهر مفارق غیر جسم این سه. پس ممکن که یا جوهر است یا عرض، بحثی در باره جوهر تقریبا تمام شده است به مقداری که اینجا لازم بود. باید به اعراض بپردازیم. فبل حریه اونی که شایسته است این است انن قل الان کلام را الى تحقیق الاعراض و اثباتها فنقول اما المقولات العشره فقد فهمت ماهیاتها افتتاح المنطق. اونجا برای اینکه درباره حد و قول شارع بحث بکنن که مرکب از جنس و فصل است و کلیات خمس جنس و فصل و نور بحث کنن، اونجا با جنس و اقسام جنس و جنس عالی و متوسط هم سازشون بیان کنن. اونجا از این نظر که حدن و رسمن از چی تشکیل می شود، اگر از جنس غریب تشکیل شد چی می شود، از جنس بعید یا جنس متوسط تشکیل شد چی می شود، تا انسان جنس غریب و بعید و ابعد را نداند حد و قول شارح و رسم و امثال زارک برش حل نمی شه. از این نظر در منطق بحث شده. اما المقولات العشره فقد انفهمت ماهیات ها فی افتتاح المنطق معناشی، اما اثبات عرضیت اینها ثم لا یشک فی ان المضاف من جملتها در بین مقولات یکی از اونها که مضاف است، این مضاف من حیث هو مضاف امر عارض لشیء ضرورتا، اضافه امر جوهری نیست، قبوت به نوبت محاذات قرب و بود و مانند آن به امر جوهری که خود به خود متکی باشد نیست، تکیش به امر دیگر است. در عرض بودن اضافه خیلی بحث نیست. لا یشک فی ان المضاف من جملتها من حیث هو مضاف این امر عارض لشیء ضرورتا و کذالک نسب التی هی فی عین و متاع فی الوضع و فی الفعل و الانفعال، این نسب هم که مقولات نسبی تعبیر می کنند اینها هم امر عرضی هست. الهیت الحاصله تو من المتمکن فی المکان یا من شیف زمان یا هیئت تأثیر تدریجی یا هیئت تأثیر تدریجی به ماننده هم فنها احوال عارضتون لأشیاء که هیه فیها کل موجود فی الموضوع، اینها عارض اموری هستند که در اون امور موجودن طبق اون اصلی که در اصل شناخت جوهر و عرض مطرح شد، اینها در اشیاء موجودن اونجوری که عرض باید در موضوع موجود باشد همونجور موجودن، پس اینا عرضه هم. الان اثباتش دشوار است چون که در بحث اضافه خواهد آمد که اضافه اگر موجود باشد یه تسلسل، اما الان اضافه ماهیه نه حل هوه. الان بحث در نیست که واقعا اضافه در خارج موجود است یا نه، تا اون اشکال مطرح بشود که اگر اضافه در خارج موجود است در یک محل قرار دارد، اون اضافه که در این محل قرار دارد از این محل هم یه اضافه دیگری پیدا میشد به نام محلیت، از اون اضافه هم یک اضافه دیگری میجوشد به نام حالیت. پس اگر ما گفتیم مثلا عبوت در اب موجود است، این میشود حال، اون میشود محل. پس دیگر ما صحبت عبوت و زید نمی کنیم، صحبت حالیت و محلیت می کنیم. اگر حالیت واقعا در خارج موجود است، فلها حلول آخر فی سلسله. این اشکال در نحوه وجود اضافه است، اگه اضافه واقعا در خارج موجود باشد سلسله. اونجا البته جوابی دادن. این در بحث حل هوه است. الان بحث در ما هوه است که واقعا اضافه عرض است یا عرض نیست. فنها احوال عارضتون لاشیاء، که یه این احوال فیها در اون اشیاء موجودند اونجوری که شی در موضوع موجود است، کل موجود فی الموضوع، پس میشن عرض. درباره مقوله فعل یه اشکالیست، اونی که مقوله فعل هیئتی نیست که در فاعل موجود باشد، که فعل در منفعل موجود است نه در فاعل. میفرمون حالا ما الان در این زمینه خیلی بحث نمی کنیم که مقوله فعل در فاعل موجود است یا در منفعل. علی حال بالاخره در جای موجود است، اونطوری که عرض موجود است، فهو عرضون. گرچه این در تحقیق خواهد آمد که مقوله‌ای به نام فعل نداره، اونی که هست ان یفعل است نه فعل. ان یفعل هیئت تدریجی از تأثیر تدریجی است، این مال فاعل است، در برابر مقوله ان ینفعل که هیئت تأثیر تدریجی است که اون در منفعل است. اللهم الا ان یقول غائر ان الفعل لیس کذلک، چرا فعن وجود الفعله که لیسه فی الفاعل بل فی المنفعل فی المفعول. فعن قال ذالک را، اگر یکیسی همچه اشکالی کرد، جوابش این است که اونی که در منفعل موجود است هیئت انی الفعل است، در فاعل هم هیئت دیگری موجود است که هیئت انی افعل است، اشکال وارد نیست. ولی اگر کسی همچه اشکال را کرد و سلم لهو، ما تسلیم بشیم، به این بحث ما ضرر ندارد. فلیسه یزرو فی ما نرومهو، اون چی که مرام فعلی ماست، مقصود فعلی ماست، که من ان الفعل موجودون فی شیئن وجودهو فی المرساند، اون که الان نرومه و نقصد این است که الفعل و عرضون، حالا خواه در فاعل موجود باشد خواه در منفعل. لیسه یزر فی ما نرومه من ان الفعل موجود فی شیئن وجوده فی الموضوع. حالا به امکان لیسه فی الفاعل در منفعل باشد، ولی بالاخره عرض است. فبقی من المقولات ما یقع فیه اشکال و انه هل هو عرض او لیس به عرض، فبقی من المقولات ما یقع فیه اشکال و انه هل هو عرض او لیس به عرض، مقولتان، دو مقول محل بحث میماند، یکی مقولت الکم دیگری مقولت الکی. اما مقولت الکم فکثیر من الناس را، و ان یجعل الخط و سطح و المقدار الجسمانی را من الجوهر، که نه جوهر عرض نیست، به همین هم اکتفا نکردن، نه تنها اینها جوهرن بلکه اینها سازنده جوهرن و مقوم جواهرن. برای اینکه جسم چون جوهر است و جسم دارای سه بعد از طول و عرض و عمق، اینها که سازنده جوهرند پس اولا به ان یکون جوهرن، به این معنا اکتفا نکردن که خط و سطح و حجم جوهر باشن. فمن من الناس من را ان یجعل خط و سطح و مقدار را من الجواهر یک، و ان لا یقتصر علی ذلک بل یجعل هذه الاشیاء را مبادی الجواهر این دو. کرا استدلالشون بعد نقل میکنن. و بعض هم را ذلک را فی الکمیات المنفصله، این مطلب را در کمیات منفصله عقیده داشتن که اینها جواهرن و سازنده جواهر هستن. کمیات منفصله یعنی اعداد که حد مشترکی نمیشد فرض کرد. و جعلها مباد الجواهر، این اعداد را مبدا پیدایش جواهر دانست. مرحوم آخون این حرفا رو تو اسفار نقل میکنند، فرماید اینها بر رموز و اشارات محمول است، به الا نخواستن بگوین وحدت مثلا مبدع اشیاست، وحدت عددی. و اما کیف فقد رعا آخرون من الطبیعیین انها لیست محمولتن، البته که شاید امروز هم این حرف بی‌طرفدار نباشد. این چیزی که در خارج موجود است به نام میوه، مجموعی از رنگ و طعم و عطر و بو و مانند آن است، چیزی دیگری نیست که به نام کیفیات دیگران تعبیر میکنند. میفرمون بعضی گفتن که کیف محمول و عرض نیست که یک جوهری داشته باشیم که حامل این باشد. فرمان بعضی گفتن که کیف محمول و عرض نیست که یک جوهری داشته باشیم که حامل این باشد و این بر اون جوهر تکیه بحال بشد و بود تکیه کند. این چنین نیست. بله لونو جوهران به نفسه و تعمون جوهران آخر و رائحتو جوهران آخر. این حرف بوده و الیوم هم هست که یک میوه مجموعه ایست از رنگ و طعم و عطر و مانند آن.
اون که کامل بالا در کمیات منفصل
و سازنده جواهر هستند. کمیات منفصل یعنی اعداد که حد مشترکی نمیشد فرض کرد. و جعلها مباد الجواهر، این اعداد را مبدا پیدایشی جواهر دانست. مرحوم آخون این حرفا رو تو اسفار نقل میکنند، فرماید اینها بر رموز و اشارات محمول است، به الا نخواستن بگوین وحدت مثلا مبدا اشیاست، وحدت عددی. و اما کیف فقد رعا آخرون من الطبیعیین انها لیست محمولتن، البته که شاید امروز هم این حرف بی‌طرفدار نباشد. این چیزی که در خارج موجود است به نام میوه، مجموعی از رنگ و طعم و عطر و بو و مانند آن است، چیزی دیگری نیست که به نام کیفیات دیگران تعبیر میکنند. میفرمون بعضی گفتن که کیف محمول و عرض نیست که یک جوهری داشته باشیم که حامل این باشد و این بر اون جوهر تکیه بحال بشد و بود تکیه کند. این چنین نیست. بله لونو جوهران به نفسه و طعمو جوهران آخر و رائحتو جوهران آخر. این حرف بوده و الیوم هم هست که یک میوه مجموعی است از رنگ و طعم و عطر و مانند آن.
اون که کامل بالا در تنیات موقصدی نمی میگن که خط و سکیجی است همه تشکیده هم دیگه داره نیستن، بلکه مثلا این اعداد هم که تشکیده داره
دیگه. اعداد که ریشش وحدت هست، میگوین وحدت هست که سازنده اشیا است. این رو مرحوم آخوند فرمود به اینکه این ناظر است به مطلب دیگری. بله، لونو جوهرون به نفسه و طعمو جوهرون آخر و رائحتو جوهرون آخر. و این من هذه قوام الجواهر المحسوسه، اون چی که ما در خارج میبینیم از همینا تشکیل شده، چیزی دیگری نیست. و اکثر و اصحاب الکمون زاهبون الهازا، بسیاری از افرادی که قائل به کمون و بروزن کیف را جوهر می دانند، می گویند این کیفیات در همه کیفیات در همه اشیا هست. بعضی ها کامن است و نهفته است، بعضی ها بارز است، که اگر شرایط عوض بشود این بارزها کامن می شود، اون کامن ها آشکار و بارز می شود. پس این جواهر. و اکثر و اصحاب الکمون زاهبون الهازان، این از در نقل قول. اما شکوک و اصحاب القول به جوهریت الکیف، ادله اونها که در حقیقت شکوکی بیش نیست، این فل احرابه ها ان یورد فل علم طبیعی. ما باید در طبیعت بحث بکنیم که رنگ چیست، نور چیست، طعم چیست، آیا واقعا اینها تکیگاه وجودی هستند یا تکیگاه دارند. یه بحث طبیعی است. اون روز هم این آرا و اقوال در اثر تجارب بود، الیوم هم هست. اثبات این که واقعا رنگ چیست، طعم چیست، لون چیست و ما و بو چیست و مانند آن، این به طبیعیات انسب است تا الهیات، چون که اونجا هم فرمان مفصل بحث کرد. فل احرابه ها انجوره فل علم طبیعی و که اناقت فعل نازاره، با این رسالتمون رو اونجا. و اما اصحاب القول به جوهریت الکم، اونه که قائلا کم جوهر است، در ریاضیات این گونه از مسائل چون مطرح نیست که آیا جوهرند یا نه، در ریاضیات فقط حکم مقدار رو اونها بار می شود، اینه که در الهی با دست می شود. فمن ذهب الى ان المتصلات جواهر، این یکی نه تنها جوهرند بلکه و مباد دل جواهر، این دوتا حرفش از اینجا پیدا شده. فقط قال ان هذه هي الابعاد المقومه للجوهر الجسمانی، چون جوهر جسمانی معلق از سه بعد است، طول و عرض و عمق، به تعبیر مرحوم آخوند صدره که معلق از چهار بعد است بنابر حرکت جوهری، زیرا زمان هم تو متن این اجرام قرار میگیرد. علیه حال سه بود یا چهار بود، اگه چهار بود باشد که باید قائل باشم به جوهریت زمان، چون زمان هم کم متصل است. اگر همون سه بود باشد که باید قائل باشم به جوهریت این سه بود، گفتن چون ابعاد کم و کمیت متصله خط و سطح و حجم ابعادی هستن که مقوم جوهر جسمانی هن، این صغرا و ماه و مقوم لشه فهو و اقدم و من این کبرا، پس این کمیات اقدم از جواهر هن، این نتیجه. اونگاه این نتیجه رو صغرای قیاس بعدی قرار میدن که این کمیات اقدم از جواهر هن، این صغرا و ما هو اقدم من الجواهر فهو اولا بالجوهری این کبرا، پس اینها جوهرن و مبدأ جوهرم هستن. بعضی ها که اینجور استدلال کردن و جعل نقطه اول از سلاسل جوهریه، نقطه را از این ستا به جوهریت اولا دانستن، گفتن نقطه است که با نشرش خط می سازد، خط است که با نشرش سطح می سازد، سطح هست که با فرو رفتگیش یا برجستگیش حجم می سازد. پس اگر حجم و سطح و خط جوهرند، اولای از همه اینها به جوهریت نقطه است. و جعل نقطه را اولای این سه کم بل جوهریت، از این سه در جوهریت اولا است. این حرف کسانی که قائل شدن به جوهریت کم متصل. و اما اصحاب العدد در کم منفصل، فانهم جعلوا هذه را، این کمیات را، مواد الجواهر، گفتن جوهر مرکب از نقطه و خط و سطح و حجم هست، ولی الا انهم جعلوها مؤلفه من الوحدات، چون خط از چند نقطه، سطح از چند خط، حجم از چند سطح تشکیل شده است، پس ریشه تشکیلاتی این جواهر کم متصل است و ریشه کمیات متصله کم منفصل. معلقت من الوحدات حتی صارت الوحدات و مبادع للمبادی برای جواهر. ثم قالوا ان الوحدت طبیعتون غیر متعلقت فی ذاتها بشیء، وحدت به چیزی تکیه نمی کند، برخلاف خط، برخلاف سطح که روی چیزی است، اما وحدت به امری تکیه نمی کند. ان الوحدت طبیعتا غیر متعلقت فی ذاتها به شیء من الاشیاء، به ذالک لان الوحدت تکون فی کل شیء، هر چیزی میتونه واحد باشه، پس به چیزی بسته نیست. و تکون الوحدت فی ذالک الشیء غیر ماهیت ذالک الشیء، اگه گفتیم شجر واحد، وحدت معنی شجریت نیست. فین الوحدت فی الماء غیر الماء و فی الناس غیر الناس، این هم یه وقت. سمهیه به ماهی وحدتون مستغنیتون ان یکون شیئا من الاشیاء، وحدت از این نظر که میخواد وحدت بشه لازم نیست که شجر یا حجر بشه، ما معنی وحدت رو به خوبی میفهمیم ولی از شجر و حجر غافل باشیم. ثم هی به ماهی وحدتون مستقنیتون انا یکون شیء مرشا، پس وحدت اگر بخواهد وحدت بشود به هیچ چیز نیاز ندارد، این یک طرف، ولی هر چه در عالم خواست خودش بشود به وحدت احتیاج دارد، از اون طرف. این دو، پس وحدت ریشه تحقق اشیاس است نتیجه. ثم هیه، اول بین وحدت و واحد فرق گذاشتن، یعنی بین صفت و موصوف، بعد فرمودن وحدت به هیچی احتیاج نداره، این دو، و هر چه بخواهد در خارج چیزی بشود بود واحد باشد، وحدت داشته باشد، این سه، نتیجه گرفتن که وحدت زیربنا و ریشه است. سمهیه به ماهی وحدتان مستقنیتون ان یکون شیء من الاشیاء، از اون طرف با کل شیء هم، فإنما يسير هو ما هو بأن يكون واحدا متعينا، بنابراین فيكون الوحدت مبدأ للخط وسط ولكل شيء. چرا؟ فإن السد لا يكون سدها إلا بوحدة اتصال الخاص، اگه وحدت اتصالی نباشد که این وحدت خاصه است، سد نیست، و اگر وحدت نباشد وحدت اتصالی هم نیست. فإن الصد لا يكون صد هم إلا به وحدت اتصال الخاص و كذلك خط و نقطه زن وحدتون که سار لها وزعان نقطه هم وحدت است که ما میگم اون نقطه این نقطه قابل اشاره حسی است فل وحدتو علتو کل شیئن و مبدا هر شیء خواهد بود اونگاه و اول ما یکونو و یحدثو عن الوحدت العدد اول چیزی از وحدت برمیخیزد عدد است زیرا اگر وحدت تکرر پیدا نشود چیزی نیست و اگر تکرر پیدا شد عدد خواهد بود فل عددو علتون متوسطتون بین الوحدت و بین کل شیء فن نقطه لها وحدتون وضعیه ولخطو اصنویتون وضعیه یعنی دو بعدی دارد دیگه لاقل باید که در مرحله دوم قرار گرفته است دیگه وسطهو ثلاثیتون وضعیه ولجسمو رباعیتون وضعیه ثم تدرجوا الى ان جعلوا كل شيء را حادثاً عن العدد مرحوم شیخ می‌فرمایند که این آراء اجمال آراء پیشنیان است فیجب علینا اولا ان نبین ان المقادیر کمیات متصله و الاعداد منفصله اعراض عرضیت اینا باید اثبات بشه وقتی که ما برهان قائم کردیم بر عرضیت اینها ادله اونها رو به عنوان شکوک نقل میکنیم و حل میکنیم ثم نشتغل بعد ذلك به حل شکوک التي لهؤلاء و قبل ذلك یجب علینا ان نعرف حقیقت انواع الکمیه او رو بشناسیم والاولا بنا ان نعرف طبیعت الوحدت را چند نظر ما باید وحدت را قبلا بشناسیم ایش این که تکیگاه حرف این اقوام است ثانیا این که موضوع فلسفه موجود است و وحدت با وجود و وجود با وحدت التیام دارن چون کل واحد موجود و کل موجود واحد مثلا ول اولا بنا ان نعرف طبیعت الوحدت فإنه يحق علينا أن نعرف طبيعت واحد را در این موضع به دو نکته به شیئین احدهما اینکه ان الواحد شدید المناسبه است للموجود چون کل واحد موجود و کل موجود واحد اینجا مسئله مسابقت وجود و وحدت مطرح بود ان الواحد شدید المناسبه است للموجود که الذي هو موضوع هذا العلم موجود موضوع فلسفه است نکته دوم اینه که ان الواحد مبدا ما به وجه ما للکمیت که اینها قائل شدن به اینکه این جوهر است اما کونه مبدا للعدد فامر غریب من المتامل اگر یک مقدار انسان نزدیک به تأمل کمی تأمل بکند روشن می شود که واحد مبدا عدد است یا از تکرر وحدت عدد پیدا می شود و اما لید متصل چگونه واحد مبدا کمی متصل است در اینکه فلان الاتصال وحدت ما اگر وحدت نباشه اتصال نیست و که انها علتون سوریتون للمتصل گویا وحدت اتصال علت سوری متصل است و این نقاط علت مادی او گویا از این نقاط وقتی این چنین چیدی شده است بعد اتصال پیدا کرده است می شود خط یا سر البته گویا و که ان الوحده علتون سوریتون للمتصل از طرفی هم چون این ارتباط مستقیم وحدت با کم متصل از طرفی هم چون وحدت ارتباط مستقیم دارد با عدد و کم منفصل هم کم متصل هم با عدد در ارتباط است، برای اینکه به وسیله عدد اندازه گیری می شود و عدد به وحدت تکیه می کند، پس کم متصل هم به وحدت تکیه می کند. فعمال المتصل برای دو جهت، اینکه فلان الاتصال وحدت ما و که ان این وحدت علتون سوریتون روی متصل، از طرف دیگر فلان المقداره کونه مقدارن، مقدار از این مقدار میگوین برای اینکه هوا انهو به حیثو یغندر اندازه گیری بشود و کونه به حیثو یغدر این از هوا کونه به حیثو یعد، بگویم یک متر، دو متر، سه متر، چهار متر، کونه به حیثو یعد و کونه به حیثو یعد یعنی عدد است، یعنی کمی منفصل است، معناش اینه که کونه به حیث و ان له واحدن، اگر به عدد رسید به وحدت میرسه. حالا معمولا در هر کتابی یه چند صفحه مطالب تقریبا نسخ شده دارد، در کل شفا هم چند مسئله این چنینی هست. البته منظور این که ما دوره اول خوندیم، دوره دوم نخوندیم، اونایی که میتونن بخونن یعنی اینا رو و بعضی فصل البته میشه نخوند، اما آدم بیدون چون خیلی از آرای نسخ شده یه پیشینیان الان تازه ظهور کرده، این اون خاصیت رو داره که آدم میتونه این که این حرف ها بوده 3000 سال قبل بوده، روش خیلی کار شده، باطل شده، رفته که اینا دوباره سرز شده. طبیعیات قدیم نه کامل شده، هیئت یعنی؟
نه کامل طبیعیات، مثل طبیعیات شفاف
نه، طبیش هست که هنوز به هنوز دست نهارده مونده، تشریحش هم هست که خیلی کامل شده، نه اصلا نشده، هیئتش بله دیگه، هیئتش اون از کردم اون محققین، اون اقدمین مدار رسم کرده بودن قبل از بطلنیوس، قائل بودن که زمین حرکت میکنه، بعد برای توجیه حرکات اینا مدار رسم کرده بودن، بعد کم کم دیگران آمدن این مدار رو به صورت حجم جسم و پوست پیاز ترسیم کردن،